پویش فکری توسعه با شما میبینیم و جستجو میکنیم سرنخهای کلاف توسعه را. با رادیو توسعه باشید و بشنوید نشانهای بی نشان توسعه را.
دختری به نام ماهسوری،
دختری که با زیبایی خیره کنندهش به ماه فخر می فروخت.
می گویند حدود 500 سال پیش در لنگکاوی دختری به نام ماهسوری زندگی می کرد که زیباییش حسادت تک تک افراد جزیره را برانگیخته بود. این حسادت باعث شد مردم جزیره تصمیم بگیرند ماهسوری را از بین ببرند. هنگامی که همسر او به جنگ رفت، او را به رابطه با یک مسافر و خیانت به شوهر متهم کردند. ماهسوری بیگناه را محکم به درختی بستند و سعی کردند او را با ضربات چاقو از پا در بیاورند. ولی هیچ وسیله ای در مرگ او کارگر نمی افتاد. ماهسوری پیشنهاد کرد تا او را با یک ابزار نوک‌تیز خانوادگی بکشند. خون سفیدی که از بدنش خارج شد نشان از بیگناهی و معصومیت او داشت. پرندگان بر فراز پیکر او به پرواز در آمدند. ماهسوری در آخرین نفسهایش مردم جزیره را نفرین کرد و این نفرین باعث شوربختی 7 نسل از مردم جزیره شد.
در لنگکاوی، پای صحبت هر یک از مردم محلی که بنشینید، افسانه ماهسوری را برایتان تعریف خواهد کرد. با وجود این باور محلی و افسانه‌ای، لنگکاوی یکی از زیباترین جزایر مالزی است و آن را جزیره بهشتی می‌نامند.
جالب است بدانید مردمی که نفرین ماهسوری را پشت سر خود دارند، نماینده‌ای را به پارلمان مالزی فرستادند که توانست با اندیشه ای منسجم و مبتنی بر آزادی های اقتصادی به شخصیتی ماندگار در تاریخ مالزی تبدیل شد.
ماهاتیر محمد.
باید بدانیم که ماهاتیر محمد چه کرد و چگونه مالزی را از میان فقیرترین کشورهای آسیایی به یکی از کشورهای تازه صنعتی شده تبدیل نمود.
ماهاتیر محمد اندیشه‌ای بر ساختگرا در جهت توسعه دارد، یعنی معتقد است دولت میبایست نقشی فعال در توسعه کشور داشته باشد و از چیزی که خود وی نام آن را حمایتگرایی سازنده میگذارد دفاع میکند.
بنا به اظهارات ماهاتیر محمد، دولت در زمینه‌هایی که بخش خصوصی فعال است وارد نمی‌شود و سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
ماهاتیر محمد از مخالفان ملی کردن صنایع بود و اجازه نداد تا صنایع مالزی ملی شوند و این خدمت بسیار بزرگی بود که در بسیاری از دیگر کشورهای همتای مالزی صورت نپذیرفت. اندیشه او به طور خلاصه تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی بود. این تعامل به مالایی ها این توانایی را داد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق مالیات به دولت برگردد.
سیاست خارجی تحسین برانگیز او هم در رشد اقتصادی این کشور بسیار مؤثر بود.
وی در سالهایی که کشورهای توسعه نیافته عامل توسعه نیافتگی خود را به گردن عوامل خارجی می انداختند، راه تعامل با دنیا را برگزید و نشان داد که از مزیت‌های تجارت خارجی استفاده کردن و در این حال امتیازهای به این کشورها دادن بیشتر در جهت استقلال و البته رشد اقتصادی است.
او به جای محکوم کردن شرکت‌های چند ملیتی، با یادآوری نقش این شرکت‌ها در افزایش اشتغال و انباشت تکنولوژی در این کشور، با ایجاد محیطی امن و آرام شرایطی را ایجاد کرد که در دوران حضور وی سیل شرکت‌های چند ملیتی به درون اقتصاد مالزی وارد شدند و به سرمایه گذاری پرداختند.
مهاتیر محمد با 93 سال سن در حال حاضر یعنی سال 2019 پیرترین رهبر انتخابی جهان است.
دولت متحدی به نام مالزی تا قبل از سال 1963 وجود نداشته و از این سال دولت در این کشور شکل می‌گیرد و ایالت‌های گوناگون تحت یک حکومت مرکزی ملی قرار می‌گیرند. این کشور تازه تأسیس اما با روند توسعه یافتگی سریع، کشوری که به شدت از تنوع قومی برخوردار است، در نظر مسافران چگونه کشور است؟
من به واسطه تحصیل در مالزی حدود 8 سال اونجا زندگی کردم، از سال 2008 تا سال 2016، و میتونم بگم اولین چیزی که توجه یک نفر رو که داره برای اولین بار به مالزی سفر میکنه به طرف خودش جلب میکنه، وجود آدم‌هایی با نژادهای مختلف هست و سه نژاد که تعدادشون نسبت به نژادهای دیگه بیشتر هست، مالایی، چینی و هندی هستند. که مالایی ها تعدادشون از بقیه بیشتره، بعد چینی ها و هندی ها هستند که هر کدوم از اینا توی دوره های مختلف تاریخی به دلایلی وارد مالزی شدن و الان همه اینها ملیت مالزیایی دارند. و بقیه نژادهایی که میبینیم توی مالزی دارن زندگی میکنن کسایی هستن که الان به واسطه کار یا توریستی دارن توی مالزی زندگی میکنن و واقعا تعداد اونها هم کم نیست. اروپا یا کشورهای آدمایی از کشورهای خاورمیانه که بیشتر عرب ها هستن که برای تحصیل اونجا زندگی میکنن، ایرانی ها، آفریقایی ها که برای تحصیل اونجا هستند و هر ملیتی که واقعا به ذهن آدم برسه داره اونجا زندگی میکنه. و نکته جالب توجه برای من این پذیرش خود مالزیایی ها از این بودن افراد با ملیت‌های دیگه است که به نظر من این عامل موفقیت و رشد کشور اونا هست. مثلا من مقایسه می‌کنم با کشور خودمون، می‌بینم ما حتی تو کشور خودمون کسایی که حالا بیشتر مهاجرایی که ما تو کشور خودمون داریم از افغانستان هستن و واقعا بعد از گذشت این سال‌ها ما نتونستیم هنوز افغانستانی‌ها رو به عنوان کسی که میتونه حقوق برابر با ما داشته باشه و ما با صلح و صفا در کنار هم زندگی کنیم، ما نتونستیم اونها رو بپذیریم. گرچه توی مالزی هم خیلی خیلی وقتها من اینو میشنیدم که میگفتن که آره، گرچه اینا در ظاهر اومدن بقیه رو پذیرفتن و واقعا هنوز اون حالا پست‌های کلیدی کشورشون و کارهای دولتیشون به دست خود مالایی‌ها هست، ولی بازم من همین به نظر من همین ظاهر آرومی که همه چیز داشت، همون به ظاهر آرامش رو هم به نظر من میتونیم بگیم که عامل موفقیت و پیشرفت اون کشور بوده. و چیزی که من واقعا در مورد کشور خودمون نمیتونم در موردش به این راحتی حرف بزنم، حتی ما نتونستیم ظاهر پذیرش یک کسایی که حتی همزبون ما هستن رو ما داشته باشیم، در صورتی که کسایی که توی مالزی دارن زندگی میکنن خیلی ها توی یک جمع ممکنه هیچ کدوم زبان مادری یکسانی نداشته باشن و همه فقط انگلیسی هست که اونجا زبان مشترک یک عده آدم هست و این به نظر من عامل موفقیت اون جامعه بود. بیار برتن مشابرر
این تنوع تنها در فرهنگ و دین نیست، بلکه می توان این رنگارنگی را در طبیعت هم سراغ گرفت. تنوع و فراوانی گیاهان در جنگل‌های بارانی باعث گسترش و بقای حیات وحش شده است.
پروانه راجبروک با بالهای مخملی سیاه با حاشیه سبز براق بر بالای سر خرس خورشید پرواز می‌کند. این کوچکترین خرس دنیا با هلالی به رنگ قهوه روشن مایل به زرد روی سینه‌اش به درختان کاکائو و نخل دست برد می‌زند. کمی آن طرف‌تر موشاهوی افسانه ایستاده است. او قهرمان بسیاری از داستان‌هاست و آمده است با شجاعت و زیرکی خود جانوران بزرگتر را فریب دهد.
مردم محلی به مسافران میگویند که شاهزاده پارامسوارا در محلی که موشاهو با یکی از سگهای شکاری او درگیر شده بود، شهر مالاکارا کشف کرد.
مردم دیگر چه میگویند؟
مالزی کشوریه که آدم‌ها با سلیقه‌های متفاوت، دیدگاه‌های متفاوت میتونن با هم زندگی کنن در کنار هم، و به نظر من کشوریه که جهان‌های متفاوتی در کنار هم هستن بدون این که کاری به هم داشته باشن. از یک جنبه این کشور آرومیه، به دلیل اینکه انگار با توجه به تاریخ مالزی و با توجه به شرایط متفاوتی که ایجاد شده، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی و جامعه، تصمیم گرفتند این جهانها و این مردم در قشرهای متفاوت و گروههای متفاوت با هم دیگه کاری نداشته باشند و در کنار هم زندگی کنن و بدون این که هیچ گروهی وارد گروه دیگه‌ای بشه و یک گفتگو یا یک در واقع تقابل ایجاد بشه، یعنی نه گفتگویی انجام میشه نه تقابلی. از جنبه‌های متفاوتی خیلی خوبه، از جنبه دیگه‌ای یک جدایی بسیار عظیمی بین این گروه‌ها وجود داره. این چهاره یک مالزی معمولا تبلیغات شعاری که در سطح کلام بحث میشه نشان از فقدان یه چیزی میده. اون جامعه چینی، جامعه مالایی و جامعه هندی مالزی جامعه هستن که به شدت از هم جدا، دارای تبعیض‌های بسیار زیادی هستن، هر کدوم یک قدرت اجتماعی دارن ولی در کنار هم دارن زندگی میکنن و وارد حریم های هم دیگه هم نمیشه. تقابل های ریزی کوچیکی اتفاق میفته. حالا با توجه به شرایط مالزی و نوع اقتصادی که و نوع توسعه‌ای که دکتر مهاتیر محمد ایجاد کرد و بعد از اون نجیب رزاق اومد وارد یک فضای دیگه ای کرد اون توسعه اقتصادی و سیاسی رو، باعث شد که مهاجرای متفاوتی به صورت گذرا وارد مالزی بشن که یک بخششون میتونه بخش عظیمشون دانشجو هستن و بخششون در واقع بخشی هم ایرانی ها هستن. خب خودت میدونی این گروه های مهاجر هم درست هر کدوم شدن گروه های کوچیکی که مثل همون گروه های هندی، چینی و مالایی گروه هایی رو تشکیل دادن که در کنار هم دارن زندگی میکنن بدون اینکه در واقع وارد همدیگه حریم همدیگه بشه. بنابراین ما خیلی کم میشنویم که ایرانی ها و قشر دانشجو وارد فضای مالایی ها شده باشن به صورت خیلی عمیق یا گروه های متفاوتی، ولی همه دارن در یک فضایی که میتونه در واقع گفت مملو از آرامش یا مملو از در واقع روونی و سادگی هست دارن زندگی میکنن.
مقصدی زیباتر از با هم بودن نیست.
همسفر ما باشین با رادیو توسعه. تهیه کننده
پویش فکری توسعه،
صدا پیشگان
مهدخت چرخشت،
مجتبی مرتضوی، نویسنده
سیمین مشکاتی،
مهمانان برنامه
معصومه مهینی، علی عسگری،
با تشکر از
دکتر وجیه جلائیان، شهرزاد برجیان، دکتر علی برجیان.
برای تماس با این رادیو می توانید با آدرس تلگرامی @radio_توسعه مکاتبه کنید.